با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب ملاکی، ادامه فصل 1. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که خداوند در آیه 8 در این فصل با شدت شیوه هدیه و قربانی دادن قوم اسرائیل را مورد سوال قرار داده و میگوید حیوانات لنگ، کور و بیمار را برای من قربانی میکنید. آیا این قبیح نیست؟ اگر آن را به حاکم خود هدیه میکردید، آیا او آن را میپسندید و از شما راضی میشد؟ و اکنون به بررسی در ارتباط با این موضوع ادامه می دهیم. قوم اسرائیل در ایام ملاکی با زرنگی و زیرکی عمل می کردند. هنگامی که یک گاو پیر مریض شده یا پای بره‌ای می شکست، فوراً آن را به معبد می آوردند تا به عنوان قربانی به خدا تقدیم کنند. خدا می گوید که او چنین قربانی را نخواهد پذیرفت. در شگفتم که امروزه واقعاً چقدر از قربانی‌ها را خدا می‌پذیرد. به ما گفته شده که هر قربانی را که امروز تقدیم خداوند می‌کنیم، مانند قربانی‌هایی است که کاهنین در عهد عتیق به خدا تقدیم می‌نمودند. امروزه ایمانداران کاهنان در حضور خدا می‌باشند و بایستی توسط فیض هدیه بدهیم. اما فیض به این معنا نیست که تا آنجایی که می توانیم مقدار کمی را تقدیم خداوند کنیم. در واقع امروزه در بسیاری از کلیساها هر یک شنبه در مراسم عبادتی به مقدسات توهین می شود. ممکن است فردی بگوید ولی توهین به مقدسات هنگامی انجام می شود که فردی از کلیسا چیزی بدزدد. بله، به همین مفهوم نیز امروز انجام می شود. قوم اسرائیل به مقدسات توهین می کردند چون قربانی ها و هدایای آنان واقعا برای ایشان بی ارزش بود و قیمتی نداشت. با اینکه بزرگ به نظر می رسیدند ولی پوچ و بی ارزش بودند. دوست من، توهین به مقدسات است وقتی به کلیسا وارد شده و مقداری هدیه داده شود ولی از قلب و با شوق نباشد و آنچه داده می شود برای دهنده ارزش و اهمیتی نداشته باشد. از بسیاری نظرات دادن هدایا امروزه در کلیساها ناشایسته و اشتباه است. مردم حاضرند برای امور یا سرگرمی‌های متفاوت هزینه زیادی را پرداخت کنند ولی وقتی به خانه خدا و کلیسا می‌آیند مقدار بسیار ناچیزی را در صندوق هدایا انداخته و احساس می‌کنند که کاری مهم برای خدا انجام دادند. آنها گاهی حتی مقدار کمی از انعامی که به یک خدمتکار می‌دهند به خدا تقدیم می‌کنند. خدا می‌گوید که این کار ناپسند و زشت است. در ملاکی فصل 1 آیه 9 می‌خوانیم: دعا می‌کنید و می‌گویید خداوندا بر ما رحم کن. خداوندا لطف تو شامل حال ما بشود. ولی وقتی که چنین هدایایی را می‌آورید چطور انتظار دارید دعای شما را اجابت کنم؟ آیا امکان دارد که این مردم به دادن هدایا به عنوان یک نمایش ظاهری ادامه دهند اما در قلبشان درک نکنند که روابطشان با خدا درست نیست؟ قلب‌های آنان آلوده و ناپاک بود و بنابراین هدایا و قربانی‌های ایشان نیز ناپاک و آلوده بود. ملاکی فصل 1 آیه 10 می‌گوید خداوند قادر متعال می‌فرماید ای کاش یکی از شما کاهنان درها را می‌بست تا چنین هدایایی روی قربانگاه من گذاشته نشود. از شما راضی نیستم و قربانی‌های شما را نمی‌پذیرم. خدا در واقع گفته است تمام تشریفات و مراسمی که انجام می‌دهید پوچ و بی‌معنا است. هیچ فایده و ارزشی ندارد ولی آنها به این کار ادامه می‌دادند. در ملاکی فصل 1 آیه 11 می‌خوانیم اسم من در سراسر جهان به وسیله مردم غیر یهودی مورد احترام قرار خواهد گرفت و آنها به احترام اسم من بخور خوشبو خواهند سوزانید و قربانی‌های پاک تقدیم خواهند کرد. آری، آنها اسم مرا با احترام فراوان یاد خواهند کرد. قوم اسرائیل با روشی که به خدا خدمت می‌کردند، باعث بی احترامی به نام خدا می‌شدند. به عنوان مثال، آنها مانند ایام سلیمان به خدا خدمت نکرده و به او احترام نمی‌گذاشتند و در آن زمان ملک سبا از راه دور آمد تا سرزمین آنان را ببیند و بسیار تحت تأثیر قرار گرفته بود. در ایام ملاکی افراد غیر ایماندار هیچ تأثیری از آنچه می دیدن نمی گرفتند، چون پرستش آنها فقط یک نمایش و مراسم ظاهری بود. خدا می گوید که روزی خواهد آمد که نام او در میان غیر یهودیان مورد احترام خواهد بود. اگر فکر می کنید که این پیشگویی امروز به انجام رسیده، کاملا در اشتباه می باشید. این نبوت در دوره حاکمیت هزار ساله عیسی مسیح به انجام خواهد رسید. امروز نام خداوند در میان ملت‌های دنیا مورد احترام نمی باشد. آنها به احترام اسم من بخور خوشبو خواهند سوزانید و قربانی‌های پاک تقدیم خواهند کرد. منظور از بخور خوشبو دعا است و قربانی پاک به خداوند عیسی مسیح اشاره می کند که به عنوان قربانی گناه جانش را فدا نمود. آری، آنها اسم مرا با احترام فراوان یاد خواهند کرد. هدف خدا از انتخاب قوم اسرائیل این بود که آنها شاهدانی برای ملت‌های دنیا باشند. در ملاکی فصل 1 آیه 12 می‌خوانیم: ولی شما اسم مرا بی حرمت می سازید و قربانگاه مرا نجس می کنید، زیرا حیوانات معیوب بر آن می گذارید. به علت زندگی و اعمال قوم خدا که قلبهایشان آلوده و ناپاک بود و تشریفات و مراسم آنان نیز ناچیز و حقیرانه بود، غیر یهودیان به نام خدا بی احترامی می کردند. ملاکی فصل 1 آیه 13 می گوید: می گویید خدمت کردن به خداوند کار مشکل و خسته کننده ای است و از دستورات من سرپیچی می کنید. حیوانات دزدیده شده، لنگ و بیمار برای من قربانی می کنید. آیا فکر می کنید من آنها را از دست شما قبول خواهم کرد؟ می گویید خدمت کردن به خداوند کار مشکل و خسته کننده ای است. در واقع می گفتند از رفتن به کلیسا و انجام این نوع کارها خسته شده ایم. چه کار خسته کننده ای است؟ دوست من، وقتی انجام کاری با تمام دل و شوق نباشد، خسته کننده و بی ارزش می شود. یک روز صبح همراه دخترم به محل کارم در کلیسا می رفتم که با ترافیک سنگینی روبرو شدیم. در آن زمان کشیش یک کلیسا در جنوب شهری بزرگ بودم. با اشتیاق می‌خواستم زودتر به محل کارم در کلیسا بروم. آن روز بایستی تعدادی از برنامه‌های مطالعه و بررسی کلام خدا را تهیه و آماده می‌کردم و با خوشحالی به محل کارم می‌رفتم. به دخترم گفتم به چهره اکثریت افراد در این ترافیک سنگین نگاه کن. آنها کاملاً بی‌حوصله و خسته به نظر می‌رسند برای اینکه به سر کار خود بروند. بدترین چیزی که می توانم فکر کنم که در دنیا وجود دارد این است که شغلی داشته باشی که از آن متنفر هستی. ساعتها برای تو به سختی می گذرند و هیچ شادی و شوقی برای انجام آن نداری. برای بسیاری از مردم نیز رفتن به کلیسا همین طور است و به همین دلیل اغلب این سوال پرسیده می شود: چه کار می توانیم انجام دهیم تا مردم برای رفتن به کلیسا علاقه‌مند شوند؟ یا این سوال که چه کار کنیم که مردم در جلسات پرستشی کلیسا بیشتر و به طور منظم بیایند؟ شاید شخصی پیشنهاد کند: بیایید پس از برنامه کلیسا شام بدهیم یا جشنی را برگزار کنیم و برنامه متفاوت به جای مطالعه و بررسی کتاب مقدس و تعالیم کتاب خدا اجرا کنیم. اجازه دهید در برنامه موزیک و سرود بیشتر یا برنامه‌های سرگرم کننده داشته باشیم. با اینو برنامه‌ها حتما می‌توانیم بیشتر توجه مردم را جلب کنیم که بیایند. دوست من، اشتباه در کجاست وقتی مردم می‌گویند که از خدا خسته شدند و مراسم پرستشی برای آنان خسته کننده است؟ چرا فکر می‌کنید که انسان‌ها شروع به پذیرش تشریفات و مراسم کردند؟ چرا آنها لباس‌های خاص پوشیده و انواع آداب و رسوم مذهبی را درست کردند؟ آنها از پرستش روحانی خسته شدند، یعنی احتیاج به چیزی دارند که جسم آنها را به حرکت وادارد. شاید فردی در اینجا بگوید، اما من یک مراسم پرستشی منظم را دوست دارم. من هم موافقم، ولی در دوست داشتن نظم و تشریفات مذهبی خطر بزرگی وجود دارد. میپذیرم که تشریفات و مراسم جایگاه خاص خود را دارند و ایماندارانی را میشناسم که به آنها اهمیت میدهند. زمانی که در شهر بزرگی به عنوان کشیش خدمت میکردم، زن و شوهری را میشناختم که واقعا کلام خدا را با تمام وجود دوست داشتند، ولی قبلا اعضای یک کلیسای بسیار سنتی و تشریفاتی بودند و با این نوع مراسم تربیت شده بودند. آنها با شیوهی که من به طور غیر رسمی برنامه های پرستش را شروع می کردم موافق نبودند و معمولا پس از اینکه این زمان کوتاه غیر رسمی در آغاز برنامه ها تمام می شد به کلیسا می آمدند. با صراحت به من گفته بودند که نمی توانند این نوع بی نظمی و غیر رسمی بودن در کلیسا را تحمل کنند، ولی کلام خدا را دوست دارند و برای شنیدن آن به کلیسا می آیند. زمانی در تاریخ کلیسا بوده است که مردم با شور و شوق به کلیسا می آمدند و 2 ساعت بر روی نیمکت‌های چوبی و سخت می نشستند و به موعظه کلام خدا گوش می دادند. امروزه افراد زیادی هستند که حاضرند در گرمای تابستان یا هنگام ریزش باران در یک استادیوم ورزشی ساعت‌ها بر روی نیمکت‌های سرد و سنگی نشسته و مسابقه ای را تماشا کنند و یا ساعت‌ها به تماشای فیلم یا اپرا و تئاتر می‌پردازند و انواع کارهای دیگری را انجام داده و با اینکه خسته می‌شوند، ولی برای آنان خسته کننده نیست. دوست من، چرا خسته می شوید وقتی کشیش کلیسا شاید به مدت 1 ساعت موعظه کند؟ من در کلیسا معمولاً تا حدود 1 ساعت موعظه می کردم و می دانید چه کسانی بیشتر در این مورد از من شکایت و انتقاد می کردند؟ اعضای معمولی کلیسا با این موضوع مشکلی نداشتند و فکر نمی کردند که مراسم طولانی است و با علاقه به پیام و کلام خدا گوش می دادند. اما بعضی از به اصطلاح رهبران روحانی یا ایمانداران قدیمی و به اصطلاح مسیحیان واقعی و روحانیتر کلیسا شکایت و انتقاد می کردند. ما تشریفات را دوست داریم، به کلیسا می رویم تا مراسم پرستشی داشته باشیم. برای ما آداب و رسوم یا نظم و ترتیب مهم است، ولی واقعا قلب ما برای چه چیزی یا چه کسی می تپد؟ آیا تمام این کارها را از روی محبت به او انجام می دهیم؟ آیا واقعا شور و شوق برای پرستش او را داریم؟ آیا واقعا با صداقت و شادمانی برای او سرودهای حمد و ستایش می خوانیم؟ گاهی در سرودها خوانده می شود، تمام هستی من هدیه ناچیزی برای توست، و به راستی هم چنین است، پس چرا با تمام وجودتان خدا را حمد و پرستش نمی کنید و چرا مقدار ناچیزی به عنوان هدیه به خدا تقدیم می کنید و گاهی نیز فراموش می کنید که به خدا از مال و وجود خود هدیه بدهید یا هدایای بی ارزش خود را به خدا تقدیم می کنید؟ دوست من، آسان است که در خدمت کلیسایی خسته و بی‌حوصله شویم. یکی از واعظین معروف و کشیشان فعال روزی به خانه‌اش آمد و با اینکه بسیار خسته بود، بایستی در یک مراسم پرستشی دیگر نیز خدمت کند و فرصتی برای استراحت نداشت. خانواده‌اش نگران او بودند و از او التماس کردند که به علت اینکه خسته است، مراسم دیگر را لغو کند و به آنجا نرود، ولی او به آنان چنین گفت: در خدمت خدا خسته می شوم، ولی هرگز از خدمت خدا خسته نمی شوم. در ملاکی فصل 1:14 می خوانیم: لعنت بر کسی که بخواهد مرا فریب دهد و با آن که نذر کرده قوچ سالمی از گله خود هدیه کند، حیوان معیوبی برای من قربانی نماید. من پادشاه عظیم هستم و مردم دنیا باید اسم مرا با ترس و احترام یاد کنند. خداوند پادشاه عظیم است و نام او بایستی با ترس و احترام یاد شود. روزی چنین خواهد بود، ولی امروزه هنوز در دنیا به نام او احترام نمی گذارند. یکی از دلایلی که باعث بی احترامی به نام خدا شده است، خادمین و افرادی هستند که او را در دنیا معرفی و آشکار می کنند. یعنی ایمانداران مسیحی. در اینجا در ارتباط با نجات آنان صحبت نمی کنم، هرچند که واقعا نجات یافته بودن بعضی از آنان برایم سوال است. آیا تا کنون توجه کرده اید که خدا هرگز یک ایماندار واقعی را ریاکار نمی نامد؟ اما خداوند عیسی مسیح واقعا با صراحت سخن گفت وقتی درباره فریسیان یعنی رهبران مذهبی زمان خود صحبت کرد. او سخنان تندی به آنها گفت و آنها را مانند مقبره‌های سفید شده نامید که ظاهری زیبا دارند. می توانید این وضعیت را تصور کنید. ظاهری زیبا ولی در درون مرده و گندیده. خداوند ایشان را چنین معرفی می کند. او آنها را مانند ظروفی تشبیه کرد. از بیرون زیبا و تمیز به نظر می رسند ولی درون آنها پر از ناپاکی و کثافات است. با توجه به انجیل متا فصل 23 آیه 25 الی 29 خداوند عیسی مسیح ریاکاران را چنین توصیف کرده است. و مردم در زمان ملاکی نیز چنین بودند. آنها فقط مراسم و آداب مذهبی را رعایت می کردند. اجازه دهید ببینیم امروز چگونه است. آیا یک مذهب دارید یا عیسی مسیح را دارید؟ آیا واقعی هستید یا فقط ایمانی نمایشی و ظاهری دارید؟ آیا مسیحیت را مانند لباسی پوشیده اید که هر وقت مایل بودید آن را از تن خود بیرون می آورید و معمولا نیز وقتی خارج از کلیسا هستید این لباس را بر تن ندارید و لباس دیگری می پوشید؟ شاید ظاهری پرهیزکار به خود گرفته و می توانید سخنانی پرهیزکارانه و جالب از نظر اخلاقی و ایمانی بر زبان آورید. ولی عیسی مسیح برای شما چگونه واقعی است؟ اولین کاری که قوم اسرائیل می کردن این بود که حیوانات پیر و مریض خود را به عنوان قربانی تقدیمی می آوردن و در واقع مانند این است که می گفتند این کار خسته کننده است. تمام این مراسم طولانی پرستشی و جلسات مطالعه و بررسی کتاب مقدس کارهای خسته کننده می باشند. زمانی که به مدت 20 سال در شهری بزرگ به عنوان کشیش خدمت می کردم، همیشه شوق‌گذار بودم که در جلسات تعالیم کتاب مقدس در وسط هفته معمولاً 1500 نفر شرکت می کردند. ولی هرگاه که فردی نزد من می آمد و می گفت چقدر عالی است که این تعداد زیاد به کلام خدا علاقه‌مند هستند، به آن فرد می گفتم هر هفته روزهای یک شنبه بعد از ظهر بیش از 100,000 نفر از ساختمان این کلیسای بزرگ به خانه های خود می روند و از این تعداد عظیم فقط 1500 نفر برای مطالعه و بررسی کتاب مقدس در روز پنجشنبه به کلیسا می آیند. آیا به نظر شما این تعداد علاقه‌مند به کلام خدا واقعا زیاد است؟ بسیاری از افراد آن شهر بزرگ اعضای آن کلیسا بودند و شاید در عرض هفته یا در عرض آخر هفته می توانستن زمان کافی برای رفتن به انواع مسابقات ورزشی یا نمایش ها، فیلم ها و سرگرمی های دیگر پیدا کنند، با وجود اینکه کار و مشاغل متفاوت نیز داشتند. ولی اغلب بهانه می آوردن که نمی توانند در مراسم کلیسایی به طور مرتب شرکت کنند. امروزه در دنیا تعداد زیادی مذهب مسیحیت را دارند ولی تعداد مسیحیان واقعی بسیار کم است. تعداد زیادی از مردم فقط به طور نمایشی و ظاهری به کلیسا می روند و نقش بازی می کنند. شاید کودکان را دیده اید که به عنوان دکتر، سرباز، معلم یا انواع مشاغل متفاوت نقش بازی می کنند و گاهی نیز برای آنها بسیار جدی است و به خوبی سرگرم می شوند. امروزه نیز بسیاری از بزرگسالان هستند که نمایش کلیسایی را بازی می کنند. وقتی خدمتم را به عنوان کشیش شروع می کردم، یکی از مقامات کلیسایی که مرا به خدمت منصوب کرد به من درباره سه گناه بزرگ در ارتباط خدمت خداوند هشدار داد که بایستی از آنها پرهیز کنم. صادقانه بگویم شاید نتوانستم همیشه از انجام آنها خودداری کنم، ولی همیشه آنها را به یاد داشتم و سعی خودم را می کردم که انجام ندهم. و این سه گناه عبارتند از تنبلی در خدمت خداوند، جاه طلبی یا دوست داشتن مقام و شهرت، سرد و بیروح یا بدون شور و شوق خدمت کردن. اجازه دهید به هر یک از آنها دقیق‌تر توجه کنیم. اولین گناه تنبلی در خدمت است. دلیل اینکه امروزه مفسرین واقعی بیشتری نداریم که کلام خدا را توضیح دهند، این است برای اینکه فردی بتواند مفسر کلام خدا باشد، بایستی کتاب مقدس را مطالعه و بررسی کند. برای یک کشیش بسیار آسان است که آنچنان به انواع فعالیت‌ها و خدمات مشغول شود که وقت کافی برای مطالعه و آموختن از کلام خدا نداشته باشد. واقعاً شرم‌آور است اگر اعضای کلیسا وقت واعظ و کشیش کلیسا را در طی هفته بیهوده بگیرند و به او اجازه ندهند که وقت کافی برای مطالعه و بررسی کلام خدا داشته باشد. هر کلیسایی که دارای افرادی است که واقعاً می‌خواهند کلام خدا را بیاموزند و تفسیر کنند، بایستی به چنین افرادی اهمیت داده و فرصت کافی به آنان بدهند تا در این کار پیشرفت نمایند. اگر فردی می‌خواهد مفسر کلام خدا شود، نیاز به وقت کافی دارد و بایستی برای این کار زحمت بکشد. او نمیتواند تنبل باشد و انتظار داشته باشد که بدون تلاش و آموزش میتواند معلم واقعی در کلام خدا شود. یکی از دانشجویان من در یک آموزشگاه کتاب مقدس پس از پایان تحصیلاتش در کلیسایی به عنوان کشیش شروع به خدمت کرد. پس از 3 سال خدمت در آن کلیسا به دیدن من آمد تا با من صحبت کند. از او پرسیدم چه مشکلی دارد؟ به من گفت کم کم به جایی رسیدم که میخواهم خدمت کشیشی را کنار بگذارم. دیگر موضوعی برای موعظه کردن ندارم. متوجه شدم که مطالب را تکرار میکنم و مردم نیز به من همین را میگویند. از او پرسیدم چه مدت برای آماده نمودن یک موعظه وقت میگذارید؟ جواب داد خب تمام موعظه هایی را که از شما یاد گرفتم موعظه کردم و از نمونه موعظه های افراد دیگر نیز استفاده نمودم. معمولاً 3 ساعت برای تهیه یک موعظه وقت صرف می کنم. به او گفتم با اینکه شاید موعظه های من چنین به نظر نرسد، ولی من اغلب 24 ساعت فقط برای تهیه یک موعظه وقت صرف می کنم و هیچگاه تا آماده نشده ام موعظه نمی کنم. دوست من، تنبلی در خدمت گناهی بزرگ است و فکر نمی کنم که خدا بهانه ای را در مورد آن قبول کند. با جوانی که می خواست به عنوان کشیش خدمت کند صحبت می کردم. زمانی اشتیاق و امید زیادی داشت که در یک آموزشگاه مخصوص خدمت کشیشی تحصیل کند. ولی پس از مدتی یک عقیده بیهوده را در فکر داشت که می تواند فقط با خود را در اختیار روح القدس گذاشتن و اینکه به روح القدس اجازه تعلیم دادن را بدهد، می تواند واعظ و کشیش بشود. دوست عزیز، روح القدس هرگز به یک واعظ تنبل تعلیم نداده و نخواهد داد. او فقط به فردی آموزش و تعلیم می دهد که حاضر باشد واقعاً به طور جدی کلام خدا را مطالعه و بررسی کند. پرستش روحانی برای قوم اسرائیل موضوعی خسته کننده شده بود، چون آنها کلام خدا را دوست نداشتند. شما بایستی کلام خدا را دوست داشته باشید تا بتوانید از آن یاد بگیرید. یکی از دلایلی که کتاب مقدس کتابی متفاوت با کتاب‌های دیگر است همین موضوع می باشد. قبل از اینکه هر کتاب دیگری را دوست داشته باشید، باید آن را بخوانید. ولی دوست من، قبل از اینکه بتوانید کلام خدا را بفهمید، باید آن را دوست داشته باشید. باید کتاب مقدس را دوست داشته باشید تا زمانی که آن را مطالعه می‌کنید یا می‌شنوید برای شما پیام داشته باشد و شما را هدایت کند. یقین بدانید که روح القدس افراد تنبل را تعلیم نمی دهد. در برنامه آینده دو گناه دیگر را که در خدمت خداوند وجود دارد بررسی خواهیم نمود.